خبر.
استقرار کسبه پلاسکو از اردیبهشت 1400. رئیس بنیاد مستضعفان گفت به فضل خداوند پروژه ساختمان پلاسکو تا پایان سال تکمیل و کسبه از اردیبهشت 1400 مستقر خواهند شد. آقای سید پرویز فتاح در یادداشتی در فضای مجازی نوشت در چهارمین سالگرد حادثه تلخ پلاسکو پس از صدور پروانه از سوی شهرداری از روند پروژه بازدید کردم. وی در پیام خود آورده است پلاسکو کاملا ایرانی، طبق استانداردهای جهانی ایمنتر و زیباتر تحویل داده می شود. یاد شهدای آتش نشان گرامی باد.
مادر بهشت، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. قسم به سوره کوثر که عشق پرپر شد. به نام خدا. سلام به شأن نزول سوره کوثر و سلام به حضرت مادر. شهادت مظلومانه بانو حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما دلسوختگان تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که دست هاتون هیچ وقت از چادر خاکی حضرت مادر کوتاه نشه. از شما که حرف میزنیم واژه ها غم میگیرند، واژه ها اشک میشوند و یک به یک میچکند، واژه ها آه میشوند و بالا میروند. از شما که حرف میزنیم واژه ها داغ میشوند و میسوزانند سینه هر سوخت دلی را. کلمات در سوگ شما مرثیه میشوند بانو. شما که مادری در وجودتان معنا شد و عشق در نگاهتان جان گرفت. شما که ریحانی آفرینش بودید و عطر وجودتان جهان را پر کرده بود. از شما میگویم بانو، از شما میگویم و هر کلمه ام آتش میگیرد، خم میشود، میشکند. اصلا بعد از شما کلمه ها تا ابد خمیده حاضر میشود بر سطور. این روزها درد به جانها می نشیند از یاد روزی که درد به جان شما نشست، و درد می‌گیرد تمام تاریخ تشیع. درد می‌گیرد نگاه پسری که خاکی شدن چادر مادر را دید. درد می‌گیرد دست‌های بسته مردی که پرپر شدن گلش را شاهد بود. درد می‌گیرد گیسوان دخترکی که دیگر به دست مادر شانه نشد. و این درد تا به ابد استخوان بشر را خواهد سوزاند.
تو رفتی و سروهای عالم در غربت و غم ز پا نشستند، از داغ تو نرگس و شقایق بر هر چه که بود دیده بستند، آینه و آب در فراقت همچون دل عاشقان شکستند، همچون دل عاشقان شکستند. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است.
زندگی کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها برکات بیشماری داشته، برکات معنوی که سر تا سر تاریخ اسلام رو فرا گرفته. روایات ما پر از رفتار پر از مهر و انسان دوستی و خداپرستی ایشون، رفتاری که هر کدومش مدرسه برای انسانسازی و تزکیه نفس. علاوه بر برکات معنوی که ازش یاد کردیم، عمر گرانبهای ایشون برکات مادی بیشماری هم در بر داشته. از جمله این برکات صدقات و موقوفات ایشان بوده. این بانوی بزرگوار هرچرا که مالک بودند بر اساس سیره پدر بزرگوارشون تقدیم به فقرا و مستمندان می کردند. در واقع ایشون علاوه بر کمکهای مقطعی همچون صدقات، موقوفات بیشماری هم داشتند که خیر و برکت اون تا به امروز به مردم رسیده و میرسه. امروز قصد داریم قدری در مورد سیره عملی حضرت مادر بگیم و از موقوفات ایشون. در این لحظه همراه میشیم با حجت الاسلام احمد صادقی، نویسنده و پژوهشگر مذهبی که دعوت برنامه مادر بهشت رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه حضور دارن. حاج آقا، خدمت شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه با برنامه مادر بهشت از رادیو اقتصاد همراه هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، اولا به ساحت مقدس و منور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و شما سرور گرامی جناب آقای مینایی، انشالله که توفیقی باشه بتونیم در محضر حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها درس ها و عبرت هایی رو بیاموزیم که در زندگیمون ازش درست استفاده بکنیم.
انشالله که اینطور باشه. چه دعای زیبا و نیکویی رو در ابتدای برنامه داشتین. همونجور که خدمتتون گفتم و شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه میدونن، قرار هست که از سیره عملی حضرت مادر بگیم. انشالله که در حد ظرف و پیمونه خودمون بهره بگیریم و این ایام شاید یک مناسبتی باشه، اما میتونیم توشه راهمون بشه در کل ایام سال. از سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل شده که موقوفات و صدقات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اموالی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون جنگ و درگیری مالک شدند و کسی در اون شریک نبوده و ملک خالص حضرت رسول شد. بعدتر پیامبر خدا اونها رو در زمان حیات خودشون به دخترشون به صورت هبه واگذار کردند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اونها رو در راه خدا وقف فرمودند، البته به غیر از فدک که بعدها به ناحق تصاحب شد و حضرت به حق خواهی از اون خطبه فدکیه رو ایراد فرمودند. از زبان شما بشنویم درباره مسئله وقف و اهمیت اون. وقف از کجا اصلا مرسوم شد و اون تاریخچه‌اش رو از زبان شما بشنویم تا ادامه سوالات رو از شما داشته باشم.
خواهش میکنم. این مسئله مختص به اسلام و دین مبین اسلام نیست. همه ادیان آسمانی با این موضوع به نوعی آشنا هستند و این مطلب از آموزه‌های انبیاء الهی بوده که به مردم خودشون و به امت‌های خودشون آموزش می‌دادن.
بله.
یک اتفاق بسیار خوشایندی که می‌تونه بسیاری از مشکلات جامعه انسانی رو برطرف بکنه. اینکه ما از مال خودمون بگذریم برای دیگران، اینکه دیگران رو در اموال خودمون شریک بکنیم، این کاریست بسیار ارزشمند که عرض کردم همه ادیان آسمانی و همه انبیاء الهی به اون توجه داشتن. خب به طور خاص نبی مکرم اسلام هم این چنین بود، یعنی ایشون هم خودشون اهل وقف کردن بودن، هم دیگران رو توصیه میکردن به وقف کردن. شاید این نقل جالب باشه، هیچ صحابه ای نبود در دوران نبی مکرم اسلام در مدینه که چیزی از اموال خودش رو وقف نکرده باشه.
احسنت.
یعنی همه صحابه به این عمل میکردن. حالا گاهی اوقات حتی بعضی وقتا بعضی از صحابه که یه مقداری حرص و طمع دنیوی همچه بساط داشتن سختشون بود. بله، پیامبر گرامی اسلام اونها رو به طور خاص به شخص مورد عنایت قرار میدادن و متوجهشون میکردن که اگر از اموالت ببخشی، حبس مال بکنی و منفعتش رو در اختیار دیگران قرار بدی، اون وقت بهشت برات انشالله ضمانت میشه، اون وقت میتونی از منافع و برکات این وقفت بهرمند بشه. اونها هم از این بشارت خوشحال میشدن و اموال خودشون رو وقف میکردن. خب خود پیامبر خدا این گونه بود.
بله.
خب طبیعتا خاندان نبی مکرم اسلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در اوج این مسئله قرار داشتن، علی خصوص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این نکته مهمه. بعضیا میگن خب حضرت زهرا اصلا این اموال رو از کجا آورده که بخواد وقف کنه؟ خب آیا ارث برده بود از مادرشون یا از فرض بفرمایید پدرش بزرگوارشون؟ میخوام بگم نخیر. ببینید این مطلب مورد تایید هم علمای اهل سنت هست هم علمای اهل شیعه. پیامبر گرامی اسلام اموالی رو به دست می آوردن در جنگ ها، در بعضی از جنگ ها که ظاهرش جنگ بود، اما وقتی که به جلو رفتن هیچ درگیری و خونریزی در اون به وجود نیومد. یعنی دشمن خودش رو تسلیم کرد، به خصوص برخی از
درگیری رخ نمیداد،
درگیری نشد. یعنی پیامبر به قصد جنگ رفته بود به خاطر پیمان شکنی و عهد شکنی برخی از قبایل یهود به طور خاص. خب اینها تسلیم میکردن خودشون رو، وقتی تسلیم میکرد اون منطقه‌ای که تحت اشراف اینها بود در اختیار پیامبر خدا قرار میگرفت، پس به عنوان غنیمت جنگی هم محسوب نمیشد. به اینا میگن فیء. پیامبر گرامی اسلام این سرزمین ها رو و این اموال مال خود پیامبر خدا بود. به محض اینکه پیامبر خدا این اموال در اختیارشون قرار می گرفت، این رو در اختیار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار می دادن و به ایشون هبه می کردن در دوران، و هبه نامه هم می نوشتن. یعنی اینطوری هم نبود به این معنا که فکر کنید خب اینو در اختیار حضرت زهرا قرار میداد و خودش هم مثلا بالا سر هم، نه خیر، میومد و بله مکتوب میشد و اینها به عنوان هبه در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میگرفت و حضرت زهرا سلام الله علیها هم خیلی عجیبه بلا فاصله اینها رو وقف میکرد. بلا فاصله. البته استثناء هم داریم. یکی از اموالی که حضرت زهرا سلام الله علیها از پدرشون به عنوان هدیه دریافت کردن، این رو حضرت زهرا سلام الله علیها ملک تلق خودشون قرار دادن و اون فدک بود. فدک ارثیه حضرت رسول نبود بزرگواران،
بله.
فدک بخشش بود، هبه بود و در دوران حیات نبی مکرم اسلام به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شد و حضرت زهرا این رو تحت مدیریت خودش قرار میداد، اگرچه که حضرت زهرا سلام الله علیها این رو مال خودشون میدونستن، اما جالبه بدونید وقف نکردن، اما هیچ درآمدی رو برای خودشون از این باغ برای خودشون بر نمی داشتن.
باز هم با شما آقا همراه خواهیم شد در ادامه برنامه. حضرت صدیقه بعد از هر وقف موقوف و علیهم، یعنی کسانی که میتونند از اون موقوفات استفاده کنند رو هم مشخص میکردند. در مورد ارزش این موقوفات نقل شده که بعضی از این اموال سالانه بین 24,000 تا 70,000 درهم درآمد داشته. بعضی از این موقوفات در زمان حیات حضرت زهرا سلام الله علیها انجام گرفته، همچون موقوفه ام العیال، و بعضی هم در وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر مؤمنان علیه السلام تعیین تکلیف شده. هیتان و سبعه باغها و مزارع هفتگانه‌ای از جمله موقوفاتی هستند که حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیتشون امر به وقف اونها کردند. اسم این باغهای هفتگانه عبارتند از الاواف، الصافیه، الدلال، برقه، المصیب، الحسنا و مشربه ام ابراهیم که نام و شرح همه اونها در تاریخ ثبت شده. باز هم همراه میشیم با شما حاج آقای صادقی و از زبان شما میشنویم درباره موقوفات حضرت زهرا.
اون هیتان و سبعه ای که فرمودید، اینا یه سری باغهای هفتگانه ای بودن که دورشون حصار کشیده شده بود، دیوار بندی شده بود.
بله.
اینها رو پیامبر گرامی اسلام در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده بودند و هبه کرده بودند و بخشیده بودند. حضرت زهرا سلام الله علیها این باغ‌ها رو بعد از شهادت خودشون وقف کردند، یعنی وصیت نامه بود،
جزء سفارش ها و وصیتی بود که به امیر مؤمنان داشتند.
بله. ببینید دو دسته وقف از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها است. بخشی رو خود حضرت زهرا در زمان حیات خودشون وقف کردند و وقف نامه‌شو به تعبیر ما نوشتند و مشخص کردند چه بشود. یه بخشی رو هم در قالب وصیت نامه ها وقف کردن بعد از شهادت این بانی بزرگوار.
بله بله.
این هیتان و صفه هفت باقی بود که اینها حصار داشتن، دیوار داشتن و اطراف مدینه بودن، حجم بسیار زیادی در اونجا، به تعبیری الان مثلا میگن تو همون منطقه تو مدینه، اطراف مدینه، بله. لیمو، انار، انگور و امثال اینها به دست میاد و در اختیار فقرا قرار میگیره. در اون مقطع تاریخی هم اینقدر سرسبز بوده و اینقدر محصول داشته که میتونستن واقعا بخش مهمی از جامعه اسلامی اون موقع رو بهره‌مند بکنن از فواید و از ثمرات این باغ‌ها. حضرت زهرا این رو وقف امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن. ببینید وقفنامه‌ای که نوشتن این رو در اختیار علی ابن ابی طالب علی علیه السلام قرار میدن. بعد فرمودن و چنانچه علی ابن ابی طالب از دنیا رفتن، در اختیار فرزندم حسن ابن علی علیه السلام قرار میدن و چنانچه ایشون هم از دنیا رفتن، این رو در اختیار فرزند دیگرم حسین ابن علی علیه السلام قرار میدن و بعد از او هم در اختیار بزرگترین فرزندانم قرار خواهم داد. پس این وصیت‌نامه است که
مشخص شد.
بله، مشخص شده که دقیقاً در اختیار چه کسانی باشد، منافعش صرف چه چیزهایی بشود و همینطور نسل بلست تولیتش رو هم به تعبیر ما متولیش رو هم مشخص کردن.
اجازه میخوام در این لحظه فاصله ای رو داشته باشیم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه مادر بهشت رو پی میگیریم.
وقف از عوامل تاثیرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون جوامع اسلامی به شمار میره، زیرا وقف یکی از نشانه‌های بارز اهتمام به امور مسلمانانه و برای اونهایی که در صدد کسب نیکی‌ها و جلب رضایت حق تعالی هستند، بزرگترین و معتبرترین توشه برای آخرته. خیلی ها فکر می کنن که برای واقف بودن باید از تمکن مالی و ثروت کلانی برخوردار باشن، در حالی که این امکان وجود داره که این سنت حسنه الهی رو با تجمیع سرمایه های کوچیک و در قالب یک کار گروهی و حتی خانوادگی انجام داد. هر کسی می تونه با هر میزان درآمدی که داره تو این کار نیک مشارکت کنه. ما با یکی از این واقفین محترم گفتگوی انجام دادیم که بهتر توضیحات بیشتر رو از زبون خودشون بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما. لطف میکنید خودتون رو برای شنونده های ما معرفی بکنید و شغلتونم به ما بگید که بیشتر با شما آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستضعفیها به عدد ما احاطه به علم. سلام عرض میکنم. از ادب و احترام دارم خدمت شما. سلیمانی هستم. طلبه هستم. 45 سالمه و حدود 4 ساله با نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها مسئولیت واحد خواهر آن موقوفه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عهده دارم.
خانم سلیمانی، ما راجع به وقف خیلی صحبت ها شنیدیم، توی دستورات دینیمون هم خوندیم هم شنیدیم، درباره آثار اجتماعی و اقتصادیش هم توی جامعه خیلی صحبت ها شده. حالا از شما اینو بپرسیم که اصلا چی شد که شما به این فکر افتادید که سراغ این کار برین؟
بنده وقتی معرفی شدم برای خدمت به موقوفه حضرت زهرا سلام الله علیها، شنیدم که به این مضمون فرمودن رهبری که هرچه یاد و نام حضرت زهرا سلام الله علیها ترویج فرهنگ فاطمی نمود بیشتری پیدا کنه، انشاءالله ظهور زودتر اتفاق میفته. از اون طرف هم که در مورد وقف، همونطور که در جریان هستید، بعد از رفتن از دنیا نامه اعمال ما بسته میشه، مگر دسته جا که فرزند صالح، علم نافع و وقف. بنده تصمیم گرفتم با تمام قوا در این مسیر ورود پیدا کنم و با دعوت از دوستان و عزیزانی که تمایل داشتن که وقف انجام بدن، هم خودم و همین عزیزان رو در این مسیر انشاءالله بتونم سوق بدم. در مکان مقدسی که ما در این مکان شروع به خدمت کردیم و وقف ما انجام دادیم، مکان مقدس که برای اولین بار تو جهان تشیع ساخته شده به جهت ترویج فرهنگ فاطمی. شاید باورتون نشه، موقوفه مهر فاطمی اولین و تنها ترین موقوفه دست جمعی برای حضرت زهرا سلام الله علیها که هدف از این وقت اینه که تحقیق و پژوهش و آموزش و سایر آثار فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ فاطمی و حمایت از برگزاری اجتماع عزاداران فاطمی، اعظام مبلغ در ایام فاطمی، کمک به ایجاد موقوفات حضرت زهرا سلام الله علیها در سایر مناطق استان هستش که این مکان مقدس به 320 هزار سهم 50,000 تومانی تقسیم شده که هر کس که شرایطش رو نداره که ملکی یا ساختمون یا زمینی به نام حضرات مرحومین بکنه، با مقداری کم بتونه انشاءالله واقف بشه.
چپد این شبها با یاد تو یا زهرا، با آیه تطهیر و با سوره عطیر.
توی صحبتاتون اشاره کردید که این وقف رو خودتون تنها انجام ندادید و یک جمعی توی این کار خیر دست داشتن. میشه این رو یه مقدار برامون توضیح بدید که اصلا چی شد که با این جمع آشنا شدید؟ حالا دلیلشون چی بودش که این وقف رو انجام دادن؟
عرض میکنم خدمتتون که ما با دعوت از دوستان و عزیزان و خانواده هامون که تمایل داشتن وقف انجام بدن، وقتی توضیح برنامه وقف شدن و یادآوری این کار بزرگ که فراموش شده بود براشون انجام شد، این عزیزان رو با عنوان خادم افتخاری حضرت زهرا سلام الله علیها دعوت کردیم و جذب. هر کدوم از این عزیزان تعدادی از دوستان و خانواده خودشون رو برای انجام این کار بزرگ تشویق کردن تا همه بتونن با مقدار اندکی واقف بشن و از برکات این کار با عظمت که یک صدقه جاریه است، هم در دنیا و هم در آخرت بهره مند بشن.
فکر میکنید که این کار شما چه اثر اقتصادی اجتماعی توی جامعه داره؟ آدم ها معمولا چون اگه بخوان از مالشون ببخشن، به این فکر میکنن که حالا خودشون بیشتر بهش احتیاج دارن یا مثلا حالا میتونن اینا رو برای بچه هاشون بذارن.
خداوند در آیه 3 سوره بقره و 23 شورا فرمودن که نشانه ایمان به خداوند و ایمان به غیب اقامه نماز نماز و انفاق. چه انفاق و هدیه بهتر از این که انسان تو راه اهل بیت مالش رو حذف نکنه و همین که ما انسان‌ها بتونیم بخشی از درآمد خودمون رو وقف کنیم و برای ائمه خرج کنیم، در زندگی آرامشی به ما دست میده که این آرامش واقعا قابل توصیفه. حقیقتا من به عینه شاهد الطاف حضرت مادر سلام الله علیها در وقت برای ایشان، هم در زندگی خودم و هم هزاران هزار واقف و خادم دیگر بودم.
میشه یه توصیه‌ای داشته باشید واسه کسایی که میخوان این کار رو انجام بدن؟
توصیه من به دیگران اینه که ثمره وقف کردن دو باله که در عوض دو چشم عطا میشه، یکی به خاطر چشم بستن دنیا، یکی به خاطر چشم دوختن به عقبا. پس از یک سو باید از زنجیرهای تعلق آزاد بشیم تا سبکبال بشیم.
چادرت را به چکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو لمهم از چادر تو. تو سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم.
گسترش فرهنگ وقف یکی از مهمترین عوامل از بین بردن تراکم ثروت در جامعه است و میتونه بستر مناسبی رو برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی در شکل توزیع عادلانه ثروت فراهم کنه. به همین جهت و به سبب تأثیر شگرف وقف در توسعه اقتصادی، فکری و فرهنگی جامعه است که اسلام تا این حد بر روی وقف تأکید داره. وقف یکی از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه است و از صدها سال پیش واقفان زیادی با اختصاص بخشی از اموالشون به خدمت مستمر به جامعه پرداختند. وقف که از جمله عبادات و صدقه جاری محسوب میشه، در لغت به معنی ایستادن و در اصطلاح فقهی به معنی حبس عین ملکی بر ملک خداست که مالکیت از مالک ملک به خداوند منتقل میشه. به عبارت دیگه به ماندن اصل مال و جابجایی منفعت اون وقف گفته میشه تا مردم از منافعش بهره‌مند بشن. در بعد معنوی هم وقف مفهوم پیدا میکنه. در فرهنگ دینی اسلامی به وقف معنوی بیش از وقف مادی تأکید شده. وقف معنوی به وقفی اطلاق میشه که از هیچ گونه ظاهر و جلوه های مادی برخوردار نیست و صرفاً بازده معنوی داره. هر عمل خیری که باعث رشد ارزش های معنوی، اخلاقی و فکری در جامعه بشه، وقف معنوی در موردش صدق میکنه. چرا که معنویت در جامعه با رشد همین ارزش هاست که رشد پیدا میکنه. شما شنونده برنامه مادر بهشت هستید، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. باز هم همراه میشیم با حجت الاسلام احمد صادقی که با برنامه مادر بهشت از رادیو اقتصاد همراه هستند.
وقف کردن یک آموزه ابراهیمی و توحیدی است.
بله.
و حضرت زهرا به این عنوان قرار یک نقش‌آفرینی بکنه به عنوان یک الگو و یک اسوه. این نکته عجیبی است. ببینید پیامبر گرامی اسلام دلش میخواد این مکتب و این جریان به توسط یک الگو به همه بشریت در تمامی طول تاریخ معرفی بشه. و این الگو صلاحیت‌های خاصی باید داشته باشه طبیعتاً، و هیچ کس در این جایگاه نیست جز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
یعنی اینکه اون فرد رو به نوعی انتخاب کردن که پیش از این در طول تاریخ بمونه، که اهمیت انتخاب اون فردی رو که دارن اموال خودش